باشه. در پایان بحث وضع تعیینی و وضع تعینی مطرح کردیم. نکته اول رو دیروز آغاز کردیم که انشاءالله امروز هم ادامه میدیم و نکته دوم رو هم اگر خداوند انشاءالله مددی بکنه امروز تمام بکنه. جمع‌بندی بحثمون تا پیش از پایان بحث از این دو نکته این بود که وضع تعینی نداریم و اگر احیانا وضع تعینی در جای هم چیزی صورت گرفته باشه که شباهت به وضع تعینی داشته باشه، یا باید قائل بشیم به این که وضع نیست بلکه فی معنی الوضع که دیروز از مرحوم میرزای قومی صاحب قوانین خوندیم، یا باید قائل بشیم به این که یک کسی در مرور زمان این وضع رو صورت داده و این رو ایجاد کرده به صورت وضع تعیینی. نکته اولی که دیروز مطرح کردیم این بود که مرحوم آقای آخوند فرمودند وضع تعیینی همونطور که گاه با انشاء پدید میاد، با تصریح به انشاء پدید میاد، گاهی اوقات هم با استعمال پدید میاد، منتها نه هر استعمالی، استعمالی که دارای یک قرینه‌ای باشه که به مردم بفهمونه که متکلم در مقام وضع، در مقام جعل. گفتم مثال زدم دیروز براتون، شما یک آزاده خدا بهت میده، میارن که شما از اون اقامه در گوشش بگی، شما برای اینکه اعلان بکنی همه متنبه بشن، متوجه بشن که شما در حقیقت داری اسم بچه رو میذاری، نمیای بگی آقا بدونید من اسم بچه رو علی گذاشتم، نه، میگید بیار ببینم علی منو. در حقیقت با بیان این که بیار علی منو، شما استعمال میکنید لفظ علی رو، با این استعمال هم به همه اعلان میکنی که در حقیقت داری وضع میکنی. تعبیر مرحوم آقای آخوند این بود که وضع تعیینی کما یحصل به تصریح به انشائه، کذلک یحصل به استعمال لفظ فی غیر ما وضع له کما اذا وضع له. جوری استعمال میکنی که کنه وضع شده، کنه موضوعه. پس استعمالیست در جهت وضع. این فرمایشی بود که از مرحوم آقای آخوند دیروز ملاحظه کرد. پس می‌فرمایند پدید اومدن وضع تعیینی گاهی به انشاء، گاهی به وسیله استعمال. استعمالم اشاره فرمودند که وضع لفظ رو در معنای مورد نظر استعمال میکنه، چنان که گویی از قبل بر این مطلب وضع شده، اما قرینه در این مجازیت نیست، بلکه قرینه بر وضع نه بر مجاز. قرینه صارفه عن معنی الحقیقی نیست، اینجور نیست که معنای حقیقی رو برگردونه، نه، یه قرینه است برای اینکه اعلان بکنه ایها الناس این وضع صورت گرفت. مرحوم آقای نائینی برای این مطلب یه اشکالی داره. اشکال مرحوم نائینی اشکال دقیقی است. ایشون می‌فرمایند که وضع محتاج لحاظ استقلالی است. دو قرینه است دیگه. قرینه برای مجاز بودن نیست که قرینه صارفه باشه، قرینه بر در مقام وضع بودن است. اگر قرینه نباشه غلط میشه، چون هنوز استعمال در معناش نیست. تعبیر ایشون اینه: و این کان لابد دهین ازن من نسب قرینته الا انه لدلالت علا ذالک، یعنی لدلال علا چی؟ اینکه در مقام وضعه، لا علا ارادت المعنا کما فی المجاز. قرینه در مقام اراده معنای مجازی نیست، قرینه برای چیه؟ برای اینکه در مقام وضعه. تعبیری که مرحوم آقای ناینی میفرمایند اینه که شما وقتی میرید مقابل آینه و میسید، خوب به این مثال توجه کنید، این مثال رو تا آخر علم و اصول باش کار دارید. آینه چی توشه؟ شیشه است و جیوه. یه عکسی هم از شما تو آینه میافته، این عکس شما که در آینه میفته، شما وامیستی جلوی آینه، یه وقت نگاه به شیشه میکنی، میگی میخوای جنس آینه رو بررسی کنی، نگاه به جیوه میکنی ببینی آیا صافه، موج داره یا نداره، زنگار گرفته یا نگرفته، یه بار به عکس خودت نگاه میکنی، یعنی یک بار نگاهت به این آینه اصالیست، به خود آینه نگاه میکنی، یک بار نگاه شما به آینه عالیست، به خود آینه نگاه نمیکنی، بلکه به عکسی که در آینه است نگاه میکنی. اگر به خود آینه نگاه کردی، در حقیقت خود آینه رو بالاصال مورد توجه قرار دادی، دیگه عکس خودت رو نمیبینی. اگه عکس خودت رو دیدی، دیگه آینه رو فراموش کردی، آینه فانی شده. ما وقتی معمولا مقابل آینه وامیستیم، صبح به صبح میریست موهاتو شونه بزنی، وقتی مقابل آینه وامیستی اصلا توجه داری که این آینه از جنس شیشه است؟ توجه داری که جیوه داره؟ نه، شما خودتو میبینی. یعنی چی؟ یعنی شیشه، جیوه، نگاه به اینها رو فانی میکنی. در چی؟ در دیدن تصویر خودت. مقام استعمالی همچین مقامیست، ما در مقام استعمال لفظ رو در معنا فانی میکنیم، یعنی اصلا توجه به لفظ نمیکنیم، توجه به معنا میکنه. من الان که دارم همین کلمات رو میگم، توجه به این الفاظ نکردم، یک جا توجه به معنا کردم، گفتم من که دارم این کلمات رو میگم، معناش رو ملاحظه کردم. پس وقتی شما استعمال میکنید، لحاظتون نسبت به الفاظ لحاظ چیست؟ عالیست. چرا؟ چون الفاظ رو در معانی فانی میکنید، که ان لم یکن لفظ. اون شعری که خوندیم چی بود؟ رق از زجاج و رق تل خمر. این دوتا رو چنده اصلا این هست و اونیست. اما وقتی میخواید وضع کنید این گونه نیست. وقتی میخواید وضع بکنید، شما باید به لفظ توجه کنید. من الان میخوام لفظ علی رو بذارم رو بچم، این لام یه وزن فعیل، توجه به معنای این که بچه باشه از یه طرف، توجه به لفظ از یه طرف، لفظ روی بچه میذارم. پس در مقام وضع باید لحاظی که روی لفظ میره لحاظ استقلالی باشه، اما در مقام استعمال لحاظی که روی لفظ میره لحاظ عالی. خب حالا نکته‌ای که مرحوم ناینی میگه اینه، میگه شما با یک چشم نمیتونید هم لحاظ عالی کنید هم با لحاظ استقلالی
در استعمال
کلا نمیتونید هم لحاظ عالی هم لحاظ استعمالی رو با هم در آن واحد جمع کنید، کما که نمیتونید وقتی مقابل آینه وامیستید هم شیشه رو ببینید هم خودتون رو ببینید. اگه توجه به شیشه جلب شده جیوه خودتو نمیبینی، اگه توجه به خودت جلب شد دیگه شیشه رو نمیبینی. حالا تمام مدعای مرحوم آخوند چه بود؟ این بود که شما با استعمال وضع کنید. آقای ناینی میگه نمیشه با استعمال وضع کنی. یعنی چی؟ یعنی میخوایی با استعمال لحاظ استعمالی داشته باشی و لحاظ عالی ضمناً وضع هم بکنی، یعنی لحاظ استقلالی هم داشته باشی لحاظ اصالی هم داشته باشی. عبارت ایشونو ببینیم: و توهم و امکان الوضع به نفس الاستعمال. حالا همونجا که نوشته ورقه ها با هم نمیخونه. و توهم و امکان الوضع به نفس الاستعمال کما افاده المحقق الخراسانی المحقق صاحب کفایه. این توهم دفع شده است، این توهم درست نیست. چرا؟ مفهوم به چی؟ به ان حقیقت الاستعمال کما بینا القاء المعنا فی الخارج به حیث یکون الالفاظ مغفولا عنها. ما الفاظ رو القا میکنیم اما لفظی در کار نیست، که ان معنا رو داریم القا میکنیم. پس استعمال یعنی القا معنا، یا به تعبیری گفتیم افناء اللفظ فی المعنا، افناء کن. افناء کن یعنی چی؟ یعنی وقتی جلو آینه وامیستی که ان شیشه رو نبین. به حیث یکون الالفاظ مغفولا عنها فل استعمال یستدعی. چی؟ استدعای چی داره؟ کون الالفاظ مغفولا عنها و توجه نظر الی به تبع المعنا. اصلا توجهت به لفظ نباشه، به خلاف الوضع. نه وضع اینجور نیست. فإنه یستدعی کون کون اللفظ منظورا الیه به استقلاله. توجه استقلالی بیش باشه. و من الواضح انه لا یمکن الجمع بین لحاظین، جمع بین هما فی آن واحد. به لحاظ واحد شما هم لحاظ استقلالی داشته باشی هم لحاظ عالی. اینجور جواب معمولا اصولین تعبیر لطیفی دارن، میگن الا ان یکون اللاحظ اعور. وقتی چپول باشی دوتا میبینی. گفت دعوا شده بود تو نجف، یه عده گفته بودن اینایی که میگن مرحوم آقای آخون میگه تعبیر تو کفایی است، الا ان یکون ال اون نخور آقا دوباره تو سره الا ان یکون ال خوب الحمدلله الا ان یکون اللاحظ اعور العینین، که گفته بودن دعواشون شده بود شبی بود که آیا اعور یعنی آدمای چپ دو تا میبینن یا نمیبینن. گفته بابا آقای آخوند خراسانی گفته دو تا میبینن، او گفته نه نمیبینن. گفته بودن خب آش محمد مثلا، آش خلی، آش حسین، چه میدونم این چپه ششماشی اعوره، بریم بپرسیم ازش. دو نفری رفته بودن در خونه رو در زده بودن، گفته بود آقا چیکار داری؟ گفته بود اومدیم بپرسیم، طرف هم خواب بوده، خواب بیدارش کرده بودن. گفته بودن اومدیم بپرسیم شما دو تا میبینی یا یکی؟ گفته بود خجالت نمیکشی چهار تا آدم حسابی پشید میبینی؟ گفت هر شده آقا مشکل الحمدلله مشکل. حالا اینجا مرحوم آقای ناینی میگه آقا جمع بین لحاظین نمیشه. خب پس مرحوم آقای ناینی میگه یک، استعمال افناء محتاج لحاظ عالیه، وضع محتاج لحاظ استقلالیه، اینا با هم جمع نمیشه. اصالی استقبالی، یعنی به اصاله بهش نگاه بکن.
دین هستن
بله؟
دین هستن که جهر
نه، وقتی عالی لحاظ کنی استقلالی نیست، وقتی استقلالی لحاظ کنی عالی نیست. اولا ضدین که هستن، اما به طور کلی الان بحثمون سر ضدین نیست. اینا در حقیقت وقتی یکیشون میاد مزاده با دیگری داره، تنافی با دیگری داره.
مثال نمیشه
مثال نگفت شده بیچاره مرحوم آقای نایینی مثال نزد، داره مثلا فلسفی بیان میکنه. نه کلن لحاظ عالی و لحاظ استقلالی قابل جمع شدن نیست. این تو جای بعدی هم داریم انشاءالله تو بحث بعدیمون هم باش سر کار. خب یعنی شما میتونید 5 دقیقه لحاظ عالی داشته باشید، 5 دقیقه لحاظ استقلالی، یا دو تا لحاظ داشته باشید. اما اگه یک نگاه داری به آینه میکنی، یا به شیشه نگاه میکنی یا به تصویر. خب مرحوم امام در اینجا به آقای مرحوم نایینی جواب میده. جواب اول امام اینه که اگر واقعا استعمال محتاج لحاظ عالی باشه، ما حرف شما رو قبول داریم، استدلالتون درست. اگر گفتیم در استعمال لفظ باید به صورت عالی لحاظ شه، در وضع لفظ باید به صورت استقلالی لحاظ شه، حق با شماست، اشکال به آخون وارد. اما ما یه نکته میگیم که ما قبلا هم سر همین مباحثه بهش اشاره کرده بودیم. کی میگه استعمال عبارت است از افناء اللفظ فی المعنا؟ کی میگه در استعمال ما نمیتونیم لحاظ استقلالی داشته باشیم؟ این اول بحثه. خوب توجه بکنیم، ما استعمال یعنی لفظ رو به کار میگیریم. یه وقت اینقدر برای ما این مسئله معنوس میشه که من توجه به لفظ نمی کنم. معمولا زبان مادری همینجوره. اما این به این معنا نیست که در استعمال نتوانم اگر خواستم به لفظ توجه کنم. بله؟ اتفاقا اگر میخوای زبان دوم صحبت بکنی مجبوری نگاه بکنی. شما اگر لابدی الان میری زبان انگلیسی یاد بگیری یا عربی، وقتی که میخوای استعمال بکنی لفظ رو، باید انقدر بگردی تو کله مبارک، فایلا رو بالا پایین بکنی تا بالاخره لفظ رو پیدا بکنی. سابقه را اشاره کرده بودیم یه جا در مباحثمون که اینی که میگن استعمال افناء لفظ در معناش امر مسلمی نیست. اتفاقا در مواردی که ما میریم زبان جدید یاد بگیریم، زبان جدیدی رو محاورتا یاد بگیریم، حتما لحاظمون نسبت به لفظ در مقام استعمال، نه در مقام وضع، در مقام استعمال لحاظ استقلالی است. عبارت امام رو ببینید، ایشون میفرماید ففیه ان کونه کذالک، یعنی کون لحاظ در استعمال عالی بودن، کونه کذالک یعنی این که در استعمال لحاظ باید عالی باشه مطلقا، همیشه نه، ممنوع. این که همیشه باید لحاظ عالی باشه معلوم نیست. کی میگه؟ و امکان و لحاظ لفظ فی حال الاستعمال وجدانی و واضح، اینی که شما میتوانید در مقام استعمال لفظ رو لحاظ بکنید، بهش توجه بکنید. کدوم نوع لحاظ؟ لحاظ استقلالی، این واضح وجدانی. نه بله، کثیرا ما یکون اللافظ غیر ملتفت الی الفاظه، کثیرا ما توجه نداره، به خصوص اگر گفتم تکلممون به زبان چیمون باشه؟ مادریمون باشه. اما بعد مرحوم امام میفرمایند که اگر حرف معنای مرحوم نانی رو پذیرفتیم، اما مع تسلیم کون الاستعمال کذالک، زیر کذالک می‌نویسیم، یعنی کون الاستعمال افناء اللفظ فی المعنا، اگر گفتیم استعمال افناء اللفظ فی المعناست، فالظاهر امتناع الوضع به، ظاهرا اینه که وضع رو امتناع داره که بهی یعنی بالاستعمال، یعنی حق و ناینیه، فالظاهر امتناع الوضع بهی یعنی بالاستعمال، با استعمال نمیشه وضع کرد. بله ایشون میگن اون حرف آقای ناینی افناء اللفظ فی المعنا اصلش محل تردید. خب دیروز که رفقا اینجا بحثی گفت، حالا یادم نیست از این ناحیه صدا اومد کی بود، که گفتیم فردا بهش اشاره میکنی، خاطرتون باشه یه بحث مفصلی رو که بار چهارم پنجم هم اصلا بهش اشاره میکنیم، این که آقا گفتیم امور اعتباری باید به وسیله یک امر، یک معتبر پدید بیان. امور اعتباری به وسیله مسائل تکوینی و مبانی تکوینی و علل تکوینی قابل تحقق نیست. استعمالی امر خارجی تکوینی است، نمیتونه وضع رو که یک امر اعتباری است پدید بیاره. پس استعمال چیه؟ استعمال ولو این که ما حرف آقای آخوند رو بپذیریم، استعمال اعلامه، یعنی اول زدیم به همون مثال اولیه خودمون، الان حضرت علی پسر خدا بهت داده بیرون اسمشو میخوای بذاری علی، شما قبل از این که اینو از در بیارن پیش خودت در ذهن مبارک خودت این لفظ رو میذاری، وضع میکنی، منتها اعلام این گاهی اوقات به اینه که مردم رو جمع میکنی، یه سور میدی، میگی آقا بدونید اسم بچه هم گذاشتم علی، تصریح به انشائه. گاهی اوقات هم نه، میایی وقتی بچه رو دارن میارن تو، میگی بیار علی منو، یعنی در حقیقت از ابتدا این گونه جعل میکنی. پس این در حقیقت وضع نیست که آقای آخون میفرمایند. آقای آخون میفرماید وضع تعینی کما یمکن به وسیله تصریح به انشاء حاصل بشه، یمکن به وسیله استعمال حاصل بشه. نخیر، نه به تصریح ایجاد میشه، بلکه این به حرف آقای آخوند، حرف آقای آخوند یه تیکش الحمدلله تو ورقاتون هست، ان الوضع تعینی کما یحصل به تصریح به انشاء، اصلا وضع تعینی با تصریح نیست، با همون انشاء است. وضع تعینی با انشاء ایجاد میشه، با تصریح بیان میشه، اعلان میشه. ما در افق نفسمون یک کار رو انجام میدیم، بعد به وسیله این تصریحی که میکنیم، به وسیله بیانی که میکنیم، یا به وسیله استعمال به دیگران تنبه میدیم که ایها الناس من این کار رو انجام دادم. پس اگر خواستیم بگیم یه جمله اضافه میکنیم، این استعمال اولیه در حقیقت اعلانه یا اعلام وضعی است که ما قبلا انجام دادیم. تو این ورقاتی که دستتون هست این جمله آخرمون هم میتونیم بگیم که حرف آقای آخوند که اونجا فرمود به تصریح به انشاء غلطه، اصلا وضع تعینی با تصریح که ایجاد نمیشه، با انشاء ایجاد میشه. اونم لزومی نداره، اونم احتیاط، اون در حقیقت بیان انشاءه، بیان امر تکوینیست، انشاء امر اعتباریست، در عالم اعتباره. در افق نفس شما اینو اعتبار میکنی، بعد تصریح میکنی، به مردم خبر میدی، تمام. خب
امر خارجی باعث به وجود آمدن امر ذهنی نمیشه؟
الان رابطه با عالم اعتبار نداره. اون اطمینان قلبی هم به تکوینی نیست، ذکر هم به تکوینی نیست، اطمینان قلبی هم که هم به ذهنی نیست، که کیف نفسانیه برای شما پدید میاد. کیفه، اطمینانی کیفه، کیف نفسانی. بله من دقت کنید، من که الان دارم شما رو میبینم، دیدن شما صورت ذهنی بر من پدید میاره. صورت ذهنی کی؟ شما. این دیدن شما معده که ذهن من خلق بکنه صورت شما رو. ما نمیخوایم بگیم هیچ ارتباط و علقه‌ای نیست، ولی اگرم باشه معده. اما در مورد ذکر که نه، ذکر میتونه اطمینان رو پدید بیاره.
افق اعتبار نفسانی استاد یه چیز عجیب
و غریبیه.
افق اعتبار نفسانی،
حالا لفظ افق اعتبار نفسانی که مال آقای
منظور هم
برای ذهنی است دیگه، قبلا در رابطه بعدی نیست، حالا یه ذره شاعرانه است، قبلا در عالم اعتبار نفسانی یا عالم اعتبار عقلایی شکل
گرفت. شما فرمودید اعتبار میکنن که این زید باشه، حالا بگه اعتبار، اگر گفتیم که نه تو عالم اعتباره مجبوره بگید قبلا تو ذهنش اینجور چیز کرده.
نه اتفاقا ما همینه گفت بود شما میگی
اعتبار...
شما الان با ارتکاز صحیح سالم اوغلاییت حرفی رو زدی، اما در مقام نقد بودی، یعنی در مقام حرف غیر اوغلایی. این در حقیقت بحث در اینه که شما همینه بختی میخواد بگه در ذهن خودش اعتبار میکنه اسم پسرش زید باشه. خب مردم از کجا بفهمن اینها این اعتبار کرده؟ یا باید بیاد بگه سور بده، ولیمه بده، سفره بندازه، بگه ایوه الناس اسم بچه‌ام گذاشتم علی، یا به استعمال بیانش میکنه. حالا شاید همیش کنون مکتوب کنه، بالاخره مردم که با رمل و استرلاب و جنگیری که نمیتونه بفهمن اسم بچه‌ش گذاشته علی. خب نکته دوم جبته این دو دیگه، یک نیست. مرحوم آقای شیخ محمد حسین اصفهانی، محقق اصفهانی، صاحب نهایت و درایه، ایشون یه نکته ای رو دارند در کتاب نهایت و درایه در رابطه با وضع تعینی. میگن اولا بدونیم که وضع تعینی اعتبار نداره، چون وضع تعینی یه آدم معتبری پیدا میشه این لغت رو اعتبار میکنه برای این معنا، اما وضع تعینی قرار شد به کثرت استعمال پدید بیاد، پس اعتباری نیست. چون اعتباری نیست و وضع اعتباری است، در نتیجه وضع تعینی وضع نیست. اگه بهش میگیم وضع، یا از باب اشتراک لفظی است یا مسامحتا از باب تسامح. اما نتیجه این کثرت استعمال با وضع تعینی یکیه. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که شما از لفظ به معنا منتقل میشید. وقتی لفظ رو میشنوی به معنا منتقل میشه. پس سه مرحله داره حرف ایشون. مرحله اول این که آقا وضع تعینی و وضع تعینی جامع ندارن. جامع ندارن یعنی چی؟ یعنی اینجور نیست که اگه وضع تعینی اعتباریه وضع تعینی هم اعتباری باشه. نه، وضع تعینی اعتباری نیست. در نتیجه دو تا چیز مختلفه. دو، اطلاق لفظ وضع بر وضع تعینی چون از باب اشتراک لفظی شد، یا از باب اشتراک لفظی است یا از باب تسامح. و از اینها نتیجه گرفتیم که وضع تعینی وضع حقیقی نیست. این کنار پس اصلا وضع تعینی لیسه به وضع این اشاره کنم. دیروز مطلب مرحوم میرزای قمی هم خوندیم، گفت چیه؟ فی معنى الوضع. بعد از اون بر میگه آقا کثرت استعمال موجب انس بین لفظ و معنا میشه. این هم میگه. خب یه نفر میاد میگه آقا خب حواسه من، قبل اینکه این آخری بگیم حواسه من، یه نفر میاد میگه خیلی خوب نتیجه وضع تعینی و وضع تعینی یکیه؟ میگم بله. میگه حالا وضع تعینی یه نفر از این معتبرین، یه نفر از این مستعملین که استعمال میکنه بیاد این لفظ رو در این معنا اعتبار کنه، بیاد این لفظ رو در این معنا چکار کنه؟ جعل علامیت کنه. طبق نظر شما ایشون یه نکته ای رو اینجا اشاره میکنه که اینو بعدها ما زیاد باهاش کار داریم، همینجا یاد بگیریم. اوغلا کاری میکنند که ثمره داشته باشه. اگر کاری ثمره نداشته باشه اوغلا انجام نمیده. به شرطی اعتبار میکنند که بر این اعتبار اثر وار بشه. الان علکی اعتبار رو میکنن که مثلا اسم این فرض کنید، اعتبار رو میکنن که این آپارتمان باشه کوه. چرا همچه اعتباری بکنن؟ چه اثری برش باره؟ بله اگر موقعی میخوان مثلا وضو بگیرن آب نیست تیمم میکنن، اعتبار میکنن که تیمم همان کار وضو رو بکنه. اما علکی اعتبار نمی کنه. این هم گرفتیم. حالا آشبان بشن میگه مرحوم آقای اصفهانی میفرماید، میگه وقتی کثرت استعمال در حالی که وضع نیست همون اثری رو پدید می آورد که وضع تعینی پدید میاره، دیگه ما چه محتاج این هستیم که دنبال وضع باشیم؟ چه محتاج این هستیم که اعتبار وضع تعینی داشته باشیم؟ ببینیم عبارت شونو. یه مای موصول اینجا افتاده، و اما علی ما ذکرنا، بنابران که ما ذکر کردیم. چیه اون که ذکرش کردیم؟ منمن بیانیه است از مای موصوله. اونی که ما ذکرش کردیم اینه که ان حقیقت الوضع اعتبار الوضع. گفتیم وضع حقیقتش چیه؟ اعتبار الوضع علا جعل العلامیه. خب فلا جزای اماست، اما بنابران که ما گفتیم فلا جامع بین هما. هما رو بالاش بنویس، وضع تعینی و وضع تعینی. بل الوضع تعینی یشترک در نتیجه مع تعینی فی نتیجه الامر. وضع تعینی وضع نیست اما نتیجه او رو داره. نتیجه چیه؟ از کما ان اعتبار الواضع، زیرش نویسیم وضع تعینی. اعتبار واضع یعنی وضع تعینی موجب چی میشه؟ یوجب الملازمه بین اللفظ و المعنا، موجب ملازمه بین لفظ و معنا میشه. چرا؟ من حیث و انتقال من سماع اللفظ الی المعنا. ملازمه چیه؟ اینی که لفظ که شنیدی به معنا منتقل میشه. خب از کما ان اعتبار الواضع همچین چیزی رو پدید میاره، کذالک کثرت الاستعمال توجب، کثرت استعمال هم موجب استئناس یا استیناس، هر دو جورشو داره. تو کتابای خطی، تو کتابای چاپی استیناس زده، تو این برنامه نرم افزاری استئناس زده، حالا نمیدونم کدومش از نظر عربی درسته. توجب استیناس ذهن، یعنی انس گرفتن، این که معنوس میشه ذهن به هم. استیناس اذهان اهل المحاوره، ذهنشون معنوس میشه به چی؟ به انتقال من سماع اللفظ الی المعنا، به اینکه از لفظ به معنا منتقل میشه. خب این هم نقطه دوم. پس نقطه اول وضع تعینی وضع نیست، دو نتیجه او رو داره. فلا حاجت الى دعوا اعتبار اهل المحاوره، احتیاجی نیست سه نفر پیدا بشه بیاد بگه آقا یکی از این مستعملین در طول تاریخ اومده اعتبار کرده. دعوا اعتبار اهل المحاوره على حد اعتبار الواضع، اومده یه نفر اعتبار جلب کرده، اعتبار وضعی درست کرد. چرا لا حاجته؟ میگن فانه لغو بعد حصول نتیجه. اوغلا که کارو لغو نمی کنن، کار اوغلایی نیست. صاحب منتقل اصول بر این مطلب اشکال کرده. اینو بگیم پس نتیجه فرمایش مرحوم آقای اصفهانی اینه که معنای حقیقی به این توجه بکنیم روی عبارات خودمونه. پس روی این مبنا، یعنی حرف مرحوم هاشم دوستن، حقیقت اعم از استعمال لفظ در موضوع لهه. از دیدگاهشون معنای حقیقی گاهی اوقات از وضع پدید میاد، گاهی اوقات از چی؟ کثرت استعمال. این دقیقا مطابق چیزیست که روز گذشته از مرحوم میرزای قومی خوندیم که میگه وضع و فی معنا الوضع. مرحوم آقای روحانی در منتقل اصول به این مطلب اشکال کرده. ایشون اشکالش برمیگرده به این که میگن آقا کثرت استعمال نمیتونه اختصاص رو پدید بیاره. یک، چرا؟ به خاطر این که تمام استعمالاتی که صورت میگیره با قرینه است. نکته دومی هم که در حرفشون هست اینه که میگن آقا اگه یه مثال دارید برای وضع تعینی بیایید، من نوکر مثالم هست. این ادعای خیلی مهمیه ها. پایان بحث وضع تعینی چند نداریم به اینجا میرسیم که از صدر تا ذیل در ادبیات طبق ادعای ایشون یک مثال برای وضع تعینی نداریم. ببینیم عبارتشونو. بله؟ اونا حقیقت شرعی است، جعل وضع تعیینی شده. ولکن الذی یختلج فی نفس، اینه که ان الوضع تعیینی وقتمون تمومه، وضع تعیینی لا اساس له. آره منتقل اصول دیگه، بعد نگاه میکنیم. فانه لا یتصور له معنا معقول، این وضع تعیینی معنا معقولی نداره. از لا وجه لان یختص اللفظ به دلاله علی المعنا به کثرت الاستعمال، معنا نداره که کثرت استعمال باعث اختصاص بشه. اختصاص همون وضعه. ما در حالی که ان دلاله فی هذه الاستعمالات الکثیره لا ينفرد به اللفظ، لفظ به تنهایی در استعمالات نیست، بلکه با چیه؟ بل یشترک معهل قرینه، بلکه به همراهی قرینه. یعنی در تمام استعمالاتی که شما ادعا میکنید وضع تعینی رو پدید میاره، لفظ به تنهایی نمیاد، لفظ مع القرینه با هم میاد. ولو کان لمثل هازا، اگر این وضع تعینی که مدعای شماست اگه براش مثال ملموس، اگه یه مثال ملموس داشتید و واقع اون ثابت اگه یه دونه داشتید، لامکنه ان نقول، میتونستیم بگیم به ان ملاکه او شیء معقول، ملاک معقولی هم داره، شیء معقولی که این صفت دارد. لا تصل الیه از هانونا، ذهن ما به اون نرسیده. چرا؟ چون اگه بالاخره یه مثالی داشتیم ما نوکر مثال بودیم. از انکار الواقع مکابره، مکابره زورگویی، مکابره ظاهره بود. اگه یه مثال بر من می آوردیم ما موکرت می شدیم، قبولت می کردیم. الا انه لم یتضح لدینا وجود لفظ کذلک، ما در نزد ما معلوم نشده که یک لفظ وضع تعینی داشته باشیم. حالا اونا وضع حقیقی و حقیقت شرعی است، وضع تعینی داره. یعنی وضع کذلک یعنی چی؟ کذلک رو توضیح می دن. استعمل فی معنا مع القرینه کثیرا به حیث سار دالا علی المعنا به قرینه، یعنی اینقدر استعمال بشه با قرینه که آرام آرام بی قرینه همون معنا رو بده. چون اینجوری شد فلا نستطیع الجزم به معقولیت الوضع تعینی به سهولت، ما اصلا معقول نمیدونیم وضع تعینی رو. دقت بریم، تا حالا مرحوم امام و دیگر اصولیین میگفتن وضع تعینی نداریم، بعد میگفتیم اونایی که وضع تعینی چیست، میگفتن اونایی که وضع تعینی شما میدونید ظاهرشه یا تعینیه یا فی معنی الوضع. ایشون میگه اصلا وضع تعینی معقول نیست. در باره فرمایش ایشون میگیم، ایشون میگه مثالی نداریم پس غیر معقوله. این حرف غلطه. استدلال فوق به عدم مقبولیت، البته باید باشه معقولیت، این مقبول تو این کاغذ هم که دستتونه مقبولیت درستش کنیم. یک، اونجا که نوشتیم ما میگوییم استدلال فوق به عدم معقولیت نه مقبولیت، این درستش کنیم. تو عبارت ایشون نگاه کنید، فلا مستطیع الجزم به معقولیت الوضع نه مقبولیت. ایشون میفرمایند که معقول نیست. نه، شما گفتید گشتیم پیدا نکردیم، باید بگید حاصل نیست، نه باید بگید معقول نیست. معقول نبودن یعنی چی؟ یعنی ممکن نیست، یه همچین دلیلی نمیاد. اما در آینده ما در حالات لفظ مفصلا بیان میکنیم که اینی که بگیم حقیقت اعم از وضعی و ما فی معنی الوضعی، این هم محل تردیده. خب گوش کنید، معقول، عبارت ایشون هم نگاه کنید آخر عبارت، فلا نستطیع الجزم به معقولیت الوضع، معقول بودن یعنی ممکن بودن. خب توجه کنید، جنبندی رو میخوایم بکنیم در یک کلمه بحث وضع تعینی و تعینی رو. جنبندی بحث اینه که وضع عبارت هست از وضع تعینی و وضع تعینی. اگر به حرف آقای منتقل اصول قائل شدیم که هیچ بگیم اصلا نداریم، اگر مواردی هست که داریم که گشتید و پیدا کردید، دو حالت داره، یا در مرور زمان یک نفر از کسانی که آمده و این رو استعمال کرده در حقیقت وضعش کرده و بقیه پذیرفتن که این معقول ترینشه، یا اگه اینو نگفتیم باید بگیم که این استیناسی، استیناس دیگه علقه رابطه با اینا نیست، یه استیناسی پیدا شده که این استیناس بین تکوین وضع و تکوین معناست. این بازگشتش برای اینکه در ذهن باشه مطالعه بکنید برمیگرده یه جورایی به حرف مرحوم آغازی‌های عراقی که قائل بود ملازمه ملازمه واقعی است، که اینو البته ما قبول نداریم، بعدا تو حالات لفظ رد بش می‌کنیم. پس وضع تعینی مجموعه برگشتیم به فرمایش امام که فرمودن وضع تعینی اساساً لا معنا له. ان شاء الله فردا وارد بحثه تقسیم وضع به شخصی و نوعی میشه.